الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود. ما این بحثی که باید شرط مخالف با کتاب نباشه تقریبا تموم کردیم، اما بنابر مبنای مثل آیه خویی و بعضی دیگه مسئله روشن شد. بنابر مبنای ما یک چالش مهمی در مسئله مونده و اون اینه که ما عرض کردیم روایات مخالف با کتاب ناظر با مخالف با کتابه. خب اگر این باشه، بعد اگر روایتی مخالف با سنت باشه شرطی باشه، اگر شرطی مخالف با سنت باشه، آیا این شرط در ضمن عقد صحیحه یا باطله؟ اگر ما کتاب رو موسع معنا کردیم قصه حل میشه، اونطور که آی خوی معنا کرد. ولی اگر ما کتاب رو فقط قرآن گرفتیم، پس شرط مخالف با سنت میشه شرط صحیح، چون شرط مخالف با کتاب نیست. حالا که شد شرط صحیح، خلاصه باید بگیم باید ملتزم باشیم به مختصش و اینو نخواهیم پذیرفت. پس بنابر اون چیزی که ما تفسیر کردیم روایت مخالف با کتاب رو، یه تالی فاسدی بایش مواجهیم که نمیتونیم بپذیریم، و اون اینه که شروطی که مخالف با سنته باید بگیم به هر حال شرط صحیحه و به مقتضای ادله وجوب وفاء به شرط لازم العمل و لازم الوفا است، در حالی که این قابل پذیرش نیست. این در حقیقت اون چالشی است که بر اساس مسئله‌ای که ما گفتیم پیدا میشه. خب ما باید ببینیم در شروط صحت شروط غیر از شرط مخالف با کتاب آیا مسئله دیگه هم وجود داره که بعد به مقتضای او بتونیم بگیم شرط مخالف با سنت، یا اگر در شروط دیگه ای شرط دیگه وجود نداشت باید چی بگیم در اینجا. خب روایت اسحاق ابن عمار روایت عام می بود. ما گفتیم اگه حمل مطلق بر مقید کردیم، روایت اسحاق که استهزار دارید، الا شرطن احل حرامن و حرم حلالا، هر شرطی که بخواد حرامی رو حلال بکنه اون شرط لازم الوفا نیست. اگر گفتیم اینجا حمل مطلق بر مقید میشه، چون در دلیلی گفتن شرطی که خالف کتاب الله، این شرط هم به صورت مطلق میگن احل حرامن و حرم حلالا، مخالفه با کتاب مقید، این مطلق. حمل مطلق بر مقید احل حلالن و حرم حلالن، این در حقیقت ناظر به حلال و حرام قرآنی است. اگه حمل مطلق بر مقید بشه، باز بر اساس صناعت چی میشه؟ باز میشه شرط مخالفه با کتاب. ولی اگر حمل مطلق بر مقید نکنیم، مثل خدای خویی که به روایت اسحاق ابن عمار استدلال کردن و گفتن که هر شرط مخالفه با کتاب و سنتی باطل است، چون در اونجا مطلق بود دیگه، نگفتن حلال قرآنی یا حرام قرآنی، هر حلال و حرامی. پس به لحاظ صناعت باید ببینیم این حمل مطلق بر مقید میشه یا حمل مطلق بر مقید نمیشه. اگر بشه که باز همون مخالفت با خصوص قرآنه، اگر نشه اهم از قرآن و سنت میشه، میتونیم به ذیل این روایت استناد بکنیم. یه بار دیگه عرض کنم، اگر حمل مطلق بر مقید نشه، بعضی از روایات گفتن هرچی مخالف با قرآن است اختصاصا شرط باطله، بعضی از روایات گفتن هرچی مخالف با قرآن و سنت است باطله. پس ما دو تا شرط داریم، یکی مخالف با قرآن باطله، یکی عام از مخالف با قرآن و سنت باطله. این مطلبی است که اینجا مطرح میشه. خب اگر این باشه، پس اون مخالفه با سنت درست میشه. اگر این هم تمام نباشه، تمام نباشه یعنی چه؟ یعنی حمل مطلق بر مقید بکنیم. حمل مطلق بر مقید به این تقریر که ما دو تا شرط نداریم، یکی مخالفت با کتاب، یکی اهم از مخالفت با کتاب و سنت، یه شرط وجود داره، اما اون مخالفت با کتابه، اما مخالفت با کتاب و سنت. اگر ما گفتیم که حمل مطلق بر مقید میشه که مخالفت با کتاب باشه و در ضمن شروط دیگه هم شرطی نبود که مخالفت با سنت رو بگه، مثلا باید متمسک بشیم به چیزی مثل تنقیح مناطی و تعمیم دلیلی، تعمیم ملاکی، امثال اینها دیگه. یعنی باید بگیم که اونی که ما دلیل نقلی داریم خصوص قرآنه، ولی چون میدونیم که اطاعت پیغمبر هم واجبه و به ما امر کردن که اطیع الله و اطیع الرسول و ما نمیتونیم مخالفت بکنیم، از این جهت بعد یه جوری تعمیمش بدیم. و الا تا اینجا ما گفتیم که دلیل لفظی قاصر است از شمول و تعمیم. حالا که دلیل لفظی قاصر از شمول و تعمیم، بعد از باب تنقیح ملاک یا تعمیم ملاک ما بگیم خب سنت هم مثل قرآن، در پایه قرآن لزوم عمل داره، لزوم اتباع داره، لزوم اطاعت داره، از اون جهت بگیم. چی میفهمید؟ ما به لحاظ دلیل لفظی مسدود کردیم تنقیح منات. آره دیگه کار سخت کرد، درست. ما مرد کارهای سخت سخت شده بفهم. نکنید اگر ما قرار باشه ادامه قصه رو با همون صناعت فقهی و فنی پیش بریم، پس اون چیزی که به عنوان شرط بود فقط مخالفت با کتاب بود. بعد از مخالفت با کتاب ما با دو گروه دلیل مواجهیم. یک گروه دلیلی که میگه وجوب وفای به شرط لازمه، دلیل دوم میگه که اطاعت پیغمبر و امام لازمه. درسته؟ روایات دیگه. حالا پس یک گروه دلیل داریم که مثلا المؤمنون عند شروطهم، اگه شما شرطی کردی باید به شرطت عمل کنی. حالا من یه شرطی کردم که در سنت حرامه، در قرآن حرام نیست. مثلا در قرآن شرب خم حرامه ولی کل مسکر که حرام نیست. ما در ضمن عقدی شرط کردیم که این آقا مثلا آبجو بخوره، درسته؟ این در سنت حرامه اما در قرآن حرام نیست. خب المؤمنون عند شروطه میگه که چون شرط کردی واجب الوفاه. پس ما یک گروه روایات داریم، ادله داریم که میگه این شرطی که مخالف با سنته چون شرط است المؤمنون عند شروطه. یه دسته روایت هم داریم که اطیع الله و اطیع الرسول. حالا ما به لحاظ صناعت بین اینا چجوری باید جمع کنیم؟ تنافیش اینه که اطیع الرسول میگه شرب خمر حرام است نباید بخوری، المؤمنون عند شروطه میگه چون شرط کردی باید بخوری.
ایمان شرط،
یعنی از کل مسکر مثلا حرام میفهمیم مسکر به عنوان مسکر حرامه، ولی اگر مثلا ما قول دادیم، وعده دادیم، قرار گذاشتیم، جشن تولد داشتیم، مجلس عروسی داشتیم، اینا میشه عنوان ثانوی دیگه. به مردم میگی چرا موسیقی گوش میکنی؟ میگه موسیقی به عنوان اولی حرامه، ولی مجلس عروسی که حرام نیستی به عنوان ثانوی. هنوز که من جمع نکردم، من میگم دو گروه روایت، دو گروه ادله داریم. نه جمع فنیشی نمیشه، جمع فنیشی میشه که نسبت باید بسنجید. پس ما نکنید، خواستم بگم اگه قرار باشه ادامه مسیر رو فقهیان بیایم جلو، بعد بگیم دو گروه دلیل داریم. یه دلیل میگه که وفای به شرط لازم است، یه دلیل دیگه میگه مخالفت با پیغمبر جایز نیست. نسبت این دو دلیل به لحاظ نسبه اربعه چیه؟ مخصم وجه دیگه. چون بعضی از شرط ها موافق سنته، بعضی از شرط ها موافق سنته، بعضی از حرام ها شرط می شود، بعضی از حرام ها شرط نمی شود، درسته؟ پس نسبت اینا اون خصم من وجهه. نسبت اینا که اون خصم من وجهه تعارض می کنن، تعارض کردن تساقط می کنن. در خصوص چی؟ در خصوص شرط حرام تعارض می کنن، تساقط می کنن. عام فوقانی وجود داری که ما بهش مراجعه کنیم؟ ممکنه شما بگید قبل از تساقط ما به مرجحات رجوع میکنیم، مرجحات اطیع الله و اطیع الرسوله. چی میفهمید؟ موافقت با کتاب. میگیم خب اونجا والمفون به عهدهم زاهدویم، یعنی علت این که من ترجیح نگفتم چون دو طرف، اصلا ممکنه کسی بگه ما دو طرف رو در حکم قرآنی میتونیم پیاده کنیم، المفون به عهدهم زاهدو با اطیع الله و اطیع الرسول، در ارتباط این که من تعهد خلاف شرع کردم، اینا با هم دیگه تنافی دارن. خدا میگه والمفون به عهدهم اذا عاهدوا، من یه خلاف شرعی رو تعهد کردم، از این برم میگه اطیع الله و اطیع الرسول. خب حالا یک نگاه دیگه هم فقهیان به این مسئله هست. فقهیان نگاهش اینه که اصلا اطیع الله و اطیع الرسول مقدم والمفون به عهدهم اذا عاهدوا، چون تا اطاعت خدا واجب نباشه والمفون به عهدهم اذا عاهدوا هم لازم نیست، تا اطاعت پیغمبر واجب نباشه المؤمنون عند شروطهم هم لازم نیست. پس در حقیقت دلیل اطیع الله و اطیع الرسول حاکم بر همه ادله است، چون اگر اطاعت رسول واجب نباشه، این که پیغمبر بفرماید شرط رو باید بهش عمل بکنیم، اگه واجب عمل بکنم، پس هیچ وقت نمیتونید بگید المؤمنون عند شروطهم در تعارض با اطیع الرسوله، چون از المؤمنون عند شروطهم متأخر از اطیع الرسوله. پس نگاه کنید به ذهن اول میاد نسبت اینا اون خصوص من وجه تعارض و تساقط عام فوقانی هم نداریم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم چون رابطه این دو دلیل طولیه، اصلا بین اینا تعارض وجود نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هر حکمی در زیر اطیع الله و اطیع الرسول معنا پیدا میکنه، چون اصلا اطیع الله و اطیع الرسوله که هر آیه و روایتی رو لزوم اتباعش رو اثبات میکنه، بعد نمیشه اون آیه و روایت خودش بخواد اطیع الله و اطیع الرسول رو نقض کنه. از این جهت دلیل اطیع الله و اطیع الرسول میشه حاکم بر چی؟ حاکم بر المؤمنون عند شروطهم. پس چالش ما به این وسیله حل میشه. چجوری حل میشه؟ من اگر شرطی مخالف با سنت کردم لزوم اتباع داره یا نداره؟ به مقتضی اطیع الرسول نداره. اطیع الرسول که گفتیم مولوی، اطیع الله مولوی نیست. نه دیگه اطیع الرسول ما چند جلسه قبل
میتونه مولوی باشه، گفتیم بعد مستم
آره دیگه مولوی
شما گفتیم میتونه باشه،
نه گفتیم اطیع الرسول میتونه مولوی باشه و بعدی نداره نسبت به تعدد و عقوبت، هم مطلبی رو عرض کردم دیگه، اصول گفتم یا فقه گفتم. نه دیگه دلیل کتاب که کتاب رو گرفت، ما به دلیل دوم سنت رو اثبات کردیم.
خب در زمین خود کتاب یه دستوریه که اون دستور جامعیت میده به کتاب
دیگه. خب ولی مخالفت با کتاب ناظر به اون دستوره نیست، ناظر به شرطیست که مصرح در کتاب به عنوان عام یا خاص. به هر حال این چالشی بود بر اساس اون چیزی که ما از خالف الکتاب، آقای خویی به خاطری که به این چالش ما مبتلا نشه از اول اومد کتابو یه معنای موسعی کرد، گفت اون معنای موسع بکنیم دیگه مشکل ما هم حل میشه.
اون فقهی که بشه
اصل عملی که اونجا وجود داره براءت، یعنی نه واجب است وفاء به این و نه حرام است. آره دیگه واجب نیست وفاء به شرط، حرمت هم نیست. انصراف هم ممکنه داشته باشه، انصراف از معصیت. البته ما یه مرسله‌ای داریم که شرط در معصیت، خوندن مرسله‌شو براتون؟ غیر از اهل حرامن و حرم حلالا، این مرسله در دعائم الاسلام بود که به هر حال
که
آره آقای خویی انصراف رو قبول داره، یعنی لولا دلیل خالف الکتاب، آقای خویی از باب ذکر وصف مشعر به علیته ایشون میفهمن وقتی میگن المؤمنون عند شروطهم یعنی وفاء به شرط یکی از اقتضاعات ایمانه. بعد ایشون میفهمن آیا کسی تصور میکنه که بعد شرط کنه یه عمل حرامی رو انجام بدیم؟ خب تو مؤمنی، آدم مؤمن مگه ترک شرط میکنه؟ اگه تو گفتی حرام انجام میدی به مقتضای ایمان باید حرام انجام بدی. آقای خویی میفهمن مثل المؤمنون عند شروطه، مثل المسلمون عند شروطه، مثل المؤمنو اذا وعد وفا، اینها مثل ذکر وصف مشعر به علیته، نشون میده که اینا از اقتضاعات ایمانه. یعنی اگه مؤمنی باید وفا به وعد بکنی. خب نتیجه چی؟ نتیجه چی اینه که پس وعد انصراف در درست. خب براءت جاری میکنیم. این روایت در دوائم الاسلامه، روینا عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن علی علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا شرطن فیه معصیه، مؤمنون در شروطشونن مگر شرطی که در اون معصیت باشه. جلد دو صفحه 54. المسلمون عند شروطهم الا شرطن فیه معصیه. نه سندش که هم مرسله است و دعایم الاسلام جلد دو صفحه 54. خب البته بلحاظ سند اینم در ردیف اسحاق ابن عمار دیگه، حمل مطلق بر مقید اگر بشه المسلمون عند شروطهم الا شرطن فیه معصیه، مخالفت با کتاب الله، میگه معصیتی که معصیت حکم قرآنی باشه دیگه. یعنی ما اگر حمل مطلق بر مقید رو پذیرفتیم اینم حمل مطلق بر مقید میشه، اگر نپذیرفتیم که خب همون موثقه اسحاق ابن عمار هم وجود داشت، ولی به هر حال این مضمون هم در اینجا اومده. خب من خواستم تمام روایات شرط مخالفه با کتاب و موافقه با کتاب و اینا رو باز دوباره بخونم، دیدم چون این مقدار تکرار داره خسته کننده است. یه خودتون روایت رو بخونید، یه بار سریع خوندیم ولی با اون تأملی که باید میخوندیم نشد، ولی دیدم چون خسته کننده است دیگه با اجازتون خودتون روایت رو دوباره مراجعه کنید. در ارتباط اصل مخالفت با کتاب یا این اصلی که میگن، این سوال آقای زرعی این بود که ما اینجا قبل از براءت استصحاب داریم، ایشون اینو میخواست بگه، میخواست بگه چون این قبل از شرط حرام بود ما به جای اینکه براءت از حرمت جاری بکنیم استصحاب حرمت داریم، یقین سابق شک لاحق استصحاب، و استصحاب مقدمه بر براءت. سوال شما این بود دیگه ظاهرا. حالا شما میگید که اصل مخالفه با کتاب رو ما مطرح کنیم، عنوان مخالفت، عنوان مخالفت عدم نعتی که قطعا درش جاری نمیشه، فقط باید عدم ازلی جاری بشه، عدم محمولی جاری بشه، اونم متوقف بر اینه که عدم محمولی جایز است یا جایز نیست. ما در بحث اصول گفتیم که عدم محمولی و عدم ازلی، عدم به صورت سالبه به انتفاع موضوع ولو یه امر عقلیست و صادقه است، اما چون عرفی نیست استصحاب درش جاری نمیشه. سالبه به انتفاع موضوع و عدم محمولی علی رغم این که یه قضیه صادقه است و به هر حال میتونیم این رو خودش به عنوان عدم در نظر بگیریم، اما چون عرفی نیست استصحاب درش جاری نمیشه. از این جهت اصل عدم مخالفت با کتاب به خاطر عدم جریان اصل عدم محمولی به نظر ما خود اصل عدم مخالفت با کتاب جاری نیست. پس این در ارتباط با اصل عدم مخالفت با کتاب. اما در ارتباط با اصل سابق بر عدم مخالفت که آقای خویی مطرح کردن، مثل این که ما نمیدونیم این شرط اصلا خودش جایز است یا جایز نیست، اینو نمیدونیم. فرمایش آقای خویی درسته، در حکم تکلیفی عموما اصل براءت، گاهی از اوقات اصل براءت نیست. اینجا هم نسبت به استصحاب قبل از شر، یادتون هست که یه بحثی داشتیم که اصالت الحظریم یا اصالت الاباهیم، که اگر اصالت الحظر باشیم بازم نمیتونیم بگیم که به هر حال عدم وجوب و براءت عقلی، ولی اگه اصالت الاباهه باشیم چرا؟ الا این که در اونجا هم این بحث بود که اون حظر، حظر عقلیه، حظر شرعی نیست، چون حظر عقلیه میتونه با عدم حرمت شرعی هم بسازه. یادتونه در اصالت الحظر و اباحه فکر میکنم شیخ هم در رسائل داشتن بحث اصالت الحظر و اباحه. خب پس به نظر میاد که اگر خود عدم مخالفت که عرض کردم، به نظر ما اصل درش جاری نیست، چون باید عدم نعتی باشه، حالت سابقه نداره و ما در عدم محمولی جاری نمیدونیم. اما در ارتباط با اصل و سابق بر مخالفت و عدم مخالفت، مثل حکم شرب توتون که نمیدونیم حرمت داره یا حرمت نداره، در مثل این موارد براءت جاری میشه عموما و قلما یتفق که بتونیم استصحاب جاری بکنیم. اینا رو من بگم ممکنه شما، چون مبانی مختلفی داره بس، مثلا یه مبنای بس همین اصالت الاباحه و اصالت الحظر، یه مبنای دیگه بس اینی که نسخ در شرایط سابقه یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که یه حکمی باشه که در شریعت گذشته حرام باشه و ما نمیدونیم که الان حرمتش باقی است یا باقی نیست. خب اونجا نسخ رو دوتا معنا میکنن، یه معنای نسخ اینه که جمیع احکام شرایط سابقه شده بی اعتبار، هر چی رو دوباره پیغمبر گفت دوباره براش اعتبار جعل میکنه. پس نسخ شرایط سابقه به معنای الغا و بی‌اعتباری همه احکام گذشته است. یه نظر اینه که نسخ شرایط سابقه عبارت است از این که اون شریعت به جمعی احکامه دیگه معتبر نیست، بعضی از اونا بی‌اعتبار شده، بعضی از اونا اعتبارش کم و کان موجوده. امضای پیغمبر به معنای تشریع مجدد نیست، بلکه تداوم اون شریعته. چون اونی که میگه به جمعی احکام نسخ شده، میگه اونی که پیغمبر گفتن یعنی تشریع مجدد، ولی اونی که میگه نسخ شرایع سابقه به معنای نسخ جمعی احکام نیست بلکه مجموعه این شریعت نسخ شده، اونجا میگه که با امضای پیغمبر میتونه. خب اگر نسخ رو به معنای دوم مطرح بکنیم، استصحاب احکام شرایع سابقه هم معنا داره. روشن شد عرضم؟ اینو بعد تو استصحاب احکام شرایع سابقه میگم. این که من میگم که خلاصه باید ببینیم مبانیمون چیه، چون چندین مبنا در اینجا در بحث استصحاب باید مطرح بشه تا نتیجه بحث روشن بشه. خب عرض کردیم براءت از شربتتون. اگر عدم موافقت موضوع حکم باشه بله، اگه نباشه که نه. من همین روایات رو برای همین میخواستم بخونم که به هر حال اون معیار اصلی و اساسی مخالفت بود، عدم مخالفت بود یا موافقت بود، مهم موافقت با کتاب بود یا عدم مخالفت. من آخرش به عدم مخالفت رسیدم گفتم، ولی میخواستم روایات رو تک به تک بررسی کنیم و بسنجیم که چجوری از روایات عدم مخالفت داریم. عدم مخالفت شرط بود. آره. نه موافقت شرط نیست. نه نه. شرط. این مسئله بود که اینجا مطرح کرد. خب من میخواستم از این بحث بگذرم، ولی به ذهنم اومد که یک مورد از مواردی که بهش اشاره کردیم با اجازه شما آقایون این مورد رو بیام یک کمی بحث فقهی تری بکنیم از شرط های مخالفه با کتاب، چون توی مورد فقهی یه مقداری بعضی از ابعاد مسئله روشن میشه. خب چند مورد و فقها مطرح میکنن از شروطی که احتمال میرود مخالف با کتاب باشه، اما نص خاصی وجود داره که مخالف با کتاب نیست. از جمله اون شروط ارث متمتع بود، ارث زنی بود که متعه کردیم. در فقه گفتن که مطمئنن اگر شما برای زنی که به عقد موقت در آمده است در ضمن عقدی غیر از اون عقد شرط کنید که او ارث ببره، ارث نخواهد برد. پس در فقه مسلمه که اگر برای یه زنی که به ازدواج منقطع در اومده شما بخواید شرط ارث بکنید که او ازتون ارث ببره، البته این شرط در غیر این عقد نکاح باشه، در عقد دیگری باشه، این شرط محقق نمیشه. شما در ضمن یه عقد بیعی این خانم شرط کنه که من از تو ارث ببرم، نمیشه. از این ورم مسلم است که بین فقها که غیر از اون گروه های ارث بر از انسان که در آیه هم ذکر شده، شما برای هیچ کس دیگه غیر از این عقد منقطع نمیتونید شرط ارث بکنید. یعنی اگر کسی رو به عنوان گروه ارث بر قرآن یا سنت معرفی نکرده، شما با عهد، با نذر، با یمین، با وصیت، با هیچ گونه نمیتونید او رو وارث خودتون قرار بدید. حالا اینکه وصیت کنید ثلث مالو بدن و اینا یه بحث دیگه است، وارث شما نمیشه، اون دیگه از محل ثلثه. پس این دو چیز در فقه مسلمه. مسلم است که برای اجنبی غیر متمتع در ضمن هیچ عقدی نمیتوان ارث شرط کرد، و مسلم است که برای زوجه متمتع و بها در غیر این عقد نکاح هم نمیشه ارث شرط کرد. درسته؟ اونی که محل خلاف است اینه که آیا برای زنی که به ازدواج منقطع در اومده در ضمن عقد نکاح موقتش میتونیم شرط ارث بکنیم یا نمیتونیم شرط ارث بکنیم. این که میگم میتونیم یا نمیتونیم، یعنی اگر این چنین شرطی کردیم این شرط صحیحه یا شرط باطله، این محل بحث ماست. در اینجا دو گروه ادله داریم، البته در خصوص این موضوع دو گروه ادله داریم. یک گروه ادله عبارت است از اون روایاتی که میگه اگر در ضمن عقد نکاح منقطع شرط کردی که این خانم از شما ارث ببره، به مقتضای شرط ارث میبره. یک گروه روایت هم این بود که نه، اگر شرط کردی ارث نمیبره از شما. من قبلا این دو گروه روایت رو بهش اشاره کردم، دوباره هم اشاره بکنم که بخوام این بحث رو تکمیل کنم. روایت اول صحیحه محمد ابن ابی نس عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، این اشترت کان و این لم تشترت لم یکن، وسائل جلد 21 صفحه 66. تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، ازدواج متعه و منقطع هم نکاح به میراث داریم و هم نکاح به غیر میراث داریم. ممکنه ازدواج با ارث باشه، ممکنه ازدواج. حضرت فرمودن ان اشترت کان، اگه شرط کردی میراث هست، الم تشتر لم یکن، اما اگه شرط نکردی میراث نیست. خب در برابر این روایت که این صحیح السند بود، یه روایتی در کافی است که مرسله است، روی انه لیس بینهما میراث، اشترت او لم یشترت و اشترت او لم یشترت، روایت شده که بین خلاصه زن و مردی که عقدشون منقطع میراث وجود نداره، چه شرط کنه چه شرط نکنه. روایت دوم که مخالف محمد ابن ابی نصر، روایت برقیس عن الحسن ابن جهم عن حسن ابن موسی عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل یتزوج المرأة متعتن ولم یشترت المیراث، قال لیس بینهما میراث، اشترت او لم یشترت، وسائل جلد 21 صفحه 67 جلد 5 صفحه 45 از حضرت میگه پرسیدم یتزوج المرأه متعتن ولم یشترط المیراث، شرط میراث نمی کنه. حضرت فرمودن لیس بینهما میراث، بین اینا که میراث نیست، اشترط او لم یشترط. چی فهمم؟ من 45 نمیشتم، جلد 5 صفحه 45. درست میفهمم. خب دقت کنید، پس دو گروه روایات داریم، یک گروه روایات میگه در فرض شرط ارث هست، یک گروه روایات میگه در فرض شرط ارث نیست. به حسب سند ما ابتداعا سند روایات رو بررسی میکنیم. آقای خویی میفهمن اون گروهی که میگه که ارث نمیبرن حتی با شرط، اینا سندش ضعیفه، یکی روایت کافی بود، یکی هم روایت برقی. آقای خویی میفهمن که روایت کافی که به ذهن میاد همون روایت برقیه، روایت برقی هم سندش ضعیفه. روایت کافی هم که مرسله بود، یعنی اگر او سندم داشت که اصلا، اگر اون روایت مجزا و مستقلن بود که سندش معتبر نبود. پس به لحاظ سندی چون گروه دوم بی اعتباره، گروه اول بلا معارض میمونه. چون ما در بحث تعارض گفتیم تعارض بین دو گروه حجت است، اگر یه دسته روایات رو اثبات کردید که حجت نیست، یه تعارض نمی کنن. پس هیچ وقت روایات ضعیف مقاومت با روایات معتبر ندارن که بگیم تعارض میکنن، اینا ضعیفن. خب این به لحاظ ضعف اینها که، اما حالا اگر فرض کنیم که این روایات به لحاظ سندی ضعیف نیستن، به لحاظ دلالت چجوری میشه بین اینها جمع کرد؟ آیا جمع دلالی وجود داره یا جمع دلالی وجود نداره؟ من اینو بگم، در میان فقهای ما هم به لحاظ فتوا مختلفن. بعضی ها معتقدن در نکاح متعه اگر شما شرط ارث کردید ارث میبرن، بعضی ها معتقدن که در نکاح متعه اگر شرط ارث کردین ارث نمیبرن، بعضی ها در یک کتابشون گفتن ارث میبرن، در کتاب دیگه گفتن ارث نمیبرن. آقای خویی نسبت میده به سید، من غفلت کردم مراجعه کنم، که در حاشیه مکاسب یه چیز میگه، در عروه یه چیز دیگه میگه. در یه جا میگه ارث نمیبرن، در یه جا میگه ارث میبرن. یعنی به هر حال میخوام بگم این اختلاف وجود داره، لعل این اختلاف ناشی از همین اختلاف در روایات باشه. خب آیا بین اینها وجه جمعی وجود داره؟ نکنید همونطور که تو کارهای دیگه میگن گاهی وقتا ابداع فرضیه بکنید، ما هم گاهی وقتا در روایات اصلا ابداع فرضیه میکنیم. ابداع فرضیه، اول فرضیه رو ابداع کنیم بعد ببینیم با روایات میسازه یا نه. اگر زن شرط کند در نکاح متعه که از مرد ارث ببرد، ارث میبرد. ولی اگر مرد شرط کنه که از زن ارث ببره، ارث نمیبره. یا اگر در نکاح متعه شرط کنن که طرفین از هم ارث ببرن، ارث نمیبرن. این میتونه یه احتمال باشه دیگه. پس زن میتونه در عقد متعه شرط کنه که از مرد ارث ببره، ولی اگر شرط کنن که هر دو از هم ارث ببرن، نمیبرن. به عبارت دیگه مرد از زنی که به عقد نکاح منقطع در آورده ارث نمیبره ولو با شرط، اما زن از مردی که به عقد نکاح منقطع در اومده با شرط ارث میبره. یه فرضیه است. ببینیم اصلا این روایت میتونه ناظر به این باشه، یعنی بینهما میراث با اشتراط نمیشه، ولی زن به تنهایی ارث ببره با اشتراط میشه. خب اگه این باشه روایات مشکلش حل میشه دیگه، چون بینهما میراث نیست ولو با اشتراط، اما زن میتونه به تنهایی شرط کنه که من ارث ببرم. این میشه. روایت برقی و روایت کافی داشت یتزوج المرأه متعتا ولم یشترط المیراث. قل لیس بینهما میراث، بین این دو میراث نیست. بین این دو یعنی چی؟ یعنی چه زن از مرد و چه مرد از زن، شرط کنن یا شرط نکنن. پس بینهما میراث با اشتراط درست نمیشه. ولی نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، ان اشترط تکان و ان لم تشترط لم یکن، میتونه ناظر به اشتراط زن باشه. پس یه فرضیه ما ابدا کردیم، گفتیم با این فرضیه مشکل دو روایت حل میشه. در یک قسمتش قرینه داشتیم بینهما میراث. اونی که حضرت در دو روایت نفی میکنن اینه که با اشتراط بینهما میراث درست نمیشه باش. ولی اون روایت دیگه میگه با شرط میراث درست میشه، بینهما یا زن از مرد ارث ببره. من خواستم بگم که به هر حال یه جمع دلالی میشه این وسط، البته به قول شیخ کمی تبرعیه. بینهما قرینه است که بله دو طرفه نمیتونن ارث ببرن اصلا. آره، حالا اون نظری است که ما معید اون قصه ایم. نه نداشت، اینجا نداشت، قرینه نداشت، فقط بینهما میراث طرفینی نداشت. اگر روایت ابی نصر ناظر به زن باشه، خب اگه مردم بتونه که میشه بینهما دیگه، پس مرد نباید بتونه. حالا به هر حال گاهی از اوقات یه فرضیه آدم ابداع میکنه دنبال قرائنشه. یعنی اگر روایت ناظر به این باشه میتونیم بگیم که اینها با هم تعارض و تنافی ندارن، بعد جمع کنیم بینشون. ولی به هر حال اونی که روایت برقی و کافی میگن بینهما میراث نیست. تزویج المتعه نکاحون به میراث، چرا اطلاق که داره؟ ما باید برای حرف خودمون قرینه بیاریم دیگه. ما داریم جمع میکنیم، یعنی میگیم اندت تعارض میشه اینطوری جمع کرد بینشون. همون کاری که شیخ تو استبصار میکنه، شیخ بین روایت تو استبصار چجوری جمع میکنه؟ میگه این ناظر به اینه، این ناظر به اینه. خیلی وقتا هم یه قرینه روشن هم برش وجود نداره. البته ترس کردم بعضی میگن این جمع تبرع. روایت کافی رو میفرمایید، ولی لیس بینهما میراث هر دو، چه انشترتت. ها روایت ابی نصر چرا؟ منم انشترتت خوندم. ها انشترتت باشه خوبه، ولی منم انشترتت خوندم. اینجا آوردن برام به 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 به، از این که ایشون روایت هم برای من میارن جلو چشمه. تزویج المتعه نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، فان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن. احسنت، منم ان اشترطت نوشتم، به همین جهت گفتم. درست، البته این اشترطتن میتونه باشه اگه شرط کنی و اگه شرط نکنی. خب میخوام بگم که این به هر حال یه وجهی بین این دو گروه روایات هست. حالا آقای خویی به این وجه اشاره نکردن، من یکی دو تا کتاب دیگه هم نگاه کردم دیدم اشاره نکردن به این وجه که اینطوری میشه بین ادله معارض جمع کرد. سوالی که وجود داره این سوال اینه که به هر حال اگر موضوع ارث برای حکم ارث علت تامه است، حتی اگر شرط هم بکنه زن نباید ارث ببره، و اگر علت تامه نیست زن چه در عقد نکاح چه در غیر عقد نکاح و غیر زن یعنی اجنبی دیگه هم باید بتونن به وسیله شرط ارث ببرن. پس اگر علت تامه است باید نتونه ارث ببره به هیچ وجه، اگرم نیست که باید همه با شرط بتونن ارث ببرن. پس چرا خصوص زن، اونم در خصوص عقد نکاح میتونه این چنین شرطی رو بکنه؟ این سوالی است که پیش میاد. برای جواب این سوال اجازه بدید ما اشاره بکنیم که چند گروه دلیل وجود داره. یک دلیل، دلیل ارث، آیات ارث. آیات ارث موضوعش، حالا گروه های مختلفی بود دیگه، ولکم نصف ما ترک ازواجکم الم یکن لهن ولد. این آیه که ارث مطرح میکنه موضوعش زوج و زوجه است. چون موضوع زوج و زوجه است، ما باید ببینیم که آیا زوج و زوجه بر نکاح منقطع صدق میکنه یا صدق نمیکنه. یعنی مثلا زن موقت هم زوجه است یا زن موقت زوجه نیست. آیا خوی نظرشون اینه که زن موقت هم زوجه است؟ چون زوجه است به حکم آیه قرآن باید ارث ببره. پس اگر ما شرط کردیم که زن موقت ارث ببره، این شرط مخالف با کتاب نیست. خب اگر واقعا به حکم قرآن زوجه است که شرط کردن لازم نداره دیگه، ارث میبره دیگه. آقای خوی میفهمن ما یک گروه دیگه ای داریم از روایات که میگن زن موت ارث نمیبره، که اون گروه مخصص آیه است، مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت در ارتباط با موت چی گفتن؟ گفتن لیست من الاربع. به شما گفتن چهار تا زن حق دارید بگیرید، ولی موت جز اون چهار تا نیست، یعنی چهار تا دائم. حضرت فرمودن لیست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترس و انما هی مستاجره. وسائل جلد 21 صفحه 18. حضرت فرمودن متعه از اون چهار زن نیست، چون متعه رو شما نه طلاق میدی و نه ازت ارث میبره. خب صحیحه محمد ابن مسلم مخصص چیه؟ مخصص آیه قرآنه. آیه قرآن گفت زوجه مطلقاً از شما ارث میبره. زوجه هم ارث کردیم هم از دائم و منقطع، اما این روایت میگه ارث نمیبره. پس یک دلیل آیه قرآن بود که مطلقاً گفت که زن چه دائم و چه منقطع ارث میبره. یک دلیل روایاتی است که میگه زن منقطع ارث نمیبره. یک گروه دلیل روایاتی است که میگه شرط مخالفه با کتاب باطله. بدون شرط چه روایتی؟ و انما شرطو بازم نشتم بعد از چه؟ بعد از نکاح. آره آره اینو قبلا دیده بودم، اینجا نیوردم. و انما الشرط بعد النکاح، انما الشرط بعد النکاح، این روایت دو تا معنا داره. یه معناش اینه که قبلا گفتم این روایت رو خودم خوندم، قبلا خوندم و همین روایت رو تفسیر کردم. انما الشرط بعد النکاح یعنی زن متعه، من اینا حمل کردم اون قبل، زن متعه اگر در زمانی که همسر ماست ما فوت کنیم از اون ارث میبره، اما اگر همسر ما یعنی مدتش تموم شد و ما فوت کردیم دیگه ارث نمیبره. اصلا یه گروه دیگه است. من این خودم برای شما من این نخوندم همین رو.
شما در معتمونه احتمالات رو مطلعی نمیده،
همین احتمال من گفتم و از همین روایت روایت شو دارم اینجاره. این یه صفحه روش هست، هم زحمتون نیست ببندید؟ من صفحه زیرشو ببندید. تمام شد؟ اللهم صل علی محمد.